دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. مؤسسه خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
پیشنهادم اینه که این باز دوباره اینو تکرار میکنم که این چند تا موردی رو که میگم حتما رعایت کنید. یکی از مهمترین موارد اینه که دوستان، باز من یادآوری میکنم، تمام آنچه که ما در حال حاضر داریم تجربهشو میکنیم تو زندگیمون به عنوان شرایط، به عنوان اتفاقات، به عنوان رفتارهایی که با ما میشه، وقایعی که در کنار ما داره رخ میده و موقعیتی که داریم، احترامی که به همون گذاشته یا گذاشته نمیشه، یا گذاشته میشه یا گذاشته نمیشه، همه این موارد رو من میخوام بهتون بگم که هر آنچه که در زندگی بیرونیتون میبینید به یاد داشته باشیم آنچه که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم محصول تمام افکاری بوده که در این سالها ما داشتیم، محصول تمام توجهات ما بوده، همه ی فکرهایی که ما داشتیم انجام میدادیم تو ذهنمون و ندانسته توجه می کردیم، تخیل می کردیم، هویت به خودمون گرفته بودیم و موضوعات. مثلا چون خیلی از دوستان هر وقت من هر مطلبی رو میگم میگن مثال بزن تا بیشتر برامون جا بیفته، مثلا در مورد هویت من بهتون بگم، من به خودم یه هویتی گرفته بودم برای اینکه از خودم محافظت کنم، برای اینکه مواظب خودم باشم، برای اینکه کسی بهم خسارت نزنه، آسیب نزنه. من یعنی در کودکی تصمیم گرفتم برای اینکه بهم گیر ندن، خودم رو در موقعیت، یعنی در یک پوزیشن مظلوم واقع شده قرار بدم، یه فردی که ضعیفه، یه فردی که مچاله شده، یه فردی که، یعنی من یه فرمی به خودم گرفته بودم، به این میگن هویت. هویت یه بنده خدای من بیچاره به خودم گرفته بودم، برای اینکه مثلا تو بچگی ما چند تا بچه بودیم، من میدیدم تو این قالب که قرار میگیرم زیاد دعوا نمیشم، یا مثلا که خریده بیرون باشه به من نمیدن، میگن مثل این نمیتونه، این ضعیفه، این الان خوب نیست حالش، یا یه چیزی شبیه این. بعد به خاطر این که احساس میکردم این کمک میکنه به من و از من محافظت میکنه، من تو این پوشش رفته بودم. حالا من این هویت رو گرفته بودم فقط برای اینکه بهم کار اضافه ندن، یا اگر مثلا امتحانم رو خوب نمره نگرفته بودم، این پوشش من بیچاره، من مظلوم واقع شده رو به خودم میگرفتم، تو این قالب قرار میگرفتم به خاطر اینکه بتونم توی اون لحظه مثلا تنبیه نشم. بعد من توی این پوزیشن گیر کرده بودم و طولانی مدت در این پوزیشن قرار داده بودم خودم و داشتم در واقع از خودم با این حالت محافظت میکردم. اما من نمیدونم که، یعنی اون موقع نمیدونستم که همین که تو ذهنم فکر میکردم که من بیچاره هستم، آخه من قربانی هستم، با وجود این که درسته که من اینو به عنوان یک کلک، به عنوان یک نقشه، به عنوان یک محافظ برای اینکه از امنیت‌های خودم استفاده کنم انتخاب کرده بودم. اما یادم رفته بود به مرور زمان که این یه نقش بود فقط برای محافظت از خودم، در واقع یه حقیقت نبود، یه نقش بود فقط، اونم فقط به خاطر اینکه بهم گیر ندن. حالا فکر کنید بعد از یه مدت که من این تمرین رو انجام میدادم، در واقع من در ذهنم خودم رو داشتم یک فرد بیچاره میدیدم، مظلوم شده میدیدم برای محافظت، اما نمیدونستم که این سیستم در ذهن من شوخی و جدی متوجه نمیشه. چون من خودم رو اینجوری تصور میکردم، با تصورم تخیل میکردم و این تخیل باعث میشد به مرور زمان من با اون شخصیتی که به خودم گرفته بودم یا با اون پوششی که به خودم داده بودم یکی شده بودم. خب من اینو میخوام بگم، فکر کنید که فقط این یکی از اون موضوعاتی بود که من در دوران کودکی که به عنوان هویت گفتم به خودم انتقال داده بودم بدون اینکه بدونم. حالا فکر کنید توجهاتی که می کردم، مثلا من توجهاتی که به گرفتارا، به بیچاره ها، به فقیرا، به گداها، به مشکلدارا، به آدمایی که تنها هستن، این توجه ها رو هم در کنار این هویت هایی که بر خودم می گرفتم لحاظ کنید. افکار و گفتگوهای درونی که در مورد چیزهایی که دیده بودم و شنیده بودم هم تو ذهن اومده بود، پکیج کامل اینا داشت در زندگی من خلق می کرد. چی رو؟ شرایطی که من بعدها تجربهش می کردم، اتفاقات رو، رفتار آدم ها رو، یا حتی یه انرژی در من این چیزایی که گفتم ایجاد می کرد که این انرژی باعث شد یه سری آدم ها بیان تو زندگی من، یا من برم یه سری آدم ها رو ببینم توی مداری که اتفاقاتی رو تجربه کنم که مرتبط به اون باور من، آدم هایی رو تجربه کنم که مرتبط به اون باور من. همه اینا رو دوباره توضیح دادم که بدونیم، با چه بدانیم چه ندانیم، با این ریتم توجه، تفکر یعنی گفتگوی درونی و تصویر ذهنی و تخیل کردن، همین ستا کافیه برای اینکه شما یه دنیایی رو بیافرینید. خب الان در حال حاضر تو همین تاریخی که الان من دارم این ویدیو رو درست میکنم، شما در نظر بگیرید در حال حاضر توی شرایطی دارم زندگی میکنم، توی یه سری اتفاقات رو دارم تجربه میکنم، یه سری برخوردها داره با من میشه، یه سری رفتارها داره با من میشه، همه اینا رو تصور کنید، به روز و برای امروز رو دارم میگم. توی این موقعیتی که قرار گرفتم اصلا هیچ چیز باب میل من نیست، اوکی؟ اما در این حال که هیچ چیز بیرونی باب میل من نیست، اما من در درونم با همین برنامه ریزی دارم کدگذاری های جدید، دارم پروگرام جدید رو در خودم دانلود میکنم. این برنامه ریزی ناخودآگاه من به قراره که اول در وجودم به یک ثباتی برسه، تثبیت بشه، بعد شروع کنه در بیرونم تخیل کردن، در بیرونم آفرینش ایجاد کردن. پس ما داریم دقیقا همون کاری رو میکنیم که در زمان کودکی ندانسته انجام دادیم، الان داریم آگاهانه انجامش میدیم. دو تا نکته رو باید رعایت کنیم و بدونیم. یک، این که تا تخیل شدن، تا توجهمون متمرکز شدن روی موضوعی، تا گفتگوی درونی به وجود آمدن، ما به زمان احتیاج داریم، یعنی زمان لازمه. یعنی فکر کنید من فقط در مورد همون هویتی که گفتم در دوران کودکی فقط یک بار این کار رو نکردم یا یه هفته این کار رو نکردم، من مدتهای طولانی دیگه اصلا یادم رفته بود که این یه ادا بود. در نهایت من انقدر با اون شخصیت، با اون هویت یکی شده بودم که دیگه فراموش کردم که این رو من به عنوان یه پوشش، یه لباس اجتماعی گرفته بودم برای اینکه باش بتونم به خواسته هام برسم یا اینکه از خودم مراقبت کنم. اینو گفتم بابت اینکه یک بار و دوبار نبود. مثلا من تو خونمون پیش پدرم این نقش رو بازی میکردم، بعد دیدم که پدرم یه روز عصبانی اومده، سه تا برادر دیگه منو، مثلا چهار تا خواهر دیگه منو، مثلا یا هر کدوم از اعضای خانواده منو، مثلا همه اونا رو داره دعوا میکنه ولی منو تو اون قالب دید منو دعوا نکرد. یا اینکه مثلا به هر کدوم از بچه‌ها یه کاری گفت که باید برن انجام بدن، ولی منو که دید مچاله هستم توی نقش یک مظلوم هستم، اون که نمیدونست من تو نقش مظلومم، مثلا خودمو زده بودم حالا تو فضا به یه شکلی که مثلا میگه من مریضم یا حال ندارم یا حالم خوش نیست یا هر چیزی شبیه این. بعد اونجا من میدیدم که خب پدر من به همه اونا یه کاری گفت انجام دادم، ولی به من هیچ کاری رو نگفت انجام بدم. شما فکر کنید اینو بعد از اینکه پیش پدرم انجام دادم دیدم خیلی جواب داد، حالا پیش معلم مدرسه‌مونم انجام دادم، مثلا پیش معلم علوممون انجام دادم دیدم اینجا هم جواب داد، رفتم پیش معلم ریاضیم. در واقع توی در روانشناسی به این حالت ما میگیم باجگیری کردن. باجگیری رو خیلی تصورشونه که یه نفر با اسلحه یا با قمه وایساده سر یه گردنه ای و از افراد داره باج میگیره، در صورتی که باجگیری شکلهای مختلف داره که یکی از نحوه هایی که باهاش میشد باج گرفت که بهش میگن بازی روانی، این حالته که بری تو پوشش من بیچاره، من مظلوم، من قربانی و بتونی کارهایی که مسئولیتش با تو هست رو مسئولیتش رو نپذیری و بندازی گردن دیگران، و یا اینکه جایی که باید جواب پس بدی احتیاج نباشه جواب پس بدی، یا خیلی چیزا رو گردن نگیری، یا بتونی به مقاصدی که میخوای برسی، به خواستهات برسی بدون اینکه بهایی براش پرداخت بکنی. خب این فکر کنید بعد از اینکه به همه معلم ها، یعنی من در واقع رو همه معلمامون این حالت رو تست کردم، بعد اومدم سراغ دوستام، هم کلاسیام و همینجوری به مرور زمان این به عنوان یک ابزار برای من شد که من ازش باهاش در واقع سوء استفاده میکردم از دیگران، و این یک نقص شد برای من. من از این نقص رو انتخاب کردم و از این نقص استفاده کردم برای پیشبرد اهدافم. حالا شما فکر کنید فقط من در مورد هویت گفتم، حالا مرکز توجه رو در نظر بگیرید که خانواده من به چیزهایی که توجه میکردم، مثلا چه من میخواستم چه نمیخواستم، مثلا فکر کنید من دوست داشتم اون لحظه، مثلا یه روز بعد از ظهر یک روز جمعه، من در سن 9 سالگی دارم طبق طبیعتم یا به اقتضای سنیم دارم به رویام توجه میکنم که وای اگه من مثلا اگه من دکتر بشم چه اتفاقی میفته، اگه من خلبان بشم چه اتفاقی میفته. بعد فکر کنید که پدر از در میرسه و میاد تو، از در میاد تو و مثلا شروع میکنه میگه بابا این برقایی که گذاشتید، چراغایی که روشن کردید، پول برقو کی میخواد پرداخت کنه؟ با این وضعیتی که ما داریم، با این شرایطی که ما داریم، مگه میشه الان توی روزگار پول در آورد؟ یک قرون میخوای پول در بیاری باید بری از زیر پای فیل در بیاری. و فکر کنید که من از این داد و بیداد، از این موضوعاتی که پدرم داشت عنوان میکرد، چه بخوام چه نخوام، مرکز توجه من میره رو مغز صحبتهای پدر من، اونم چیه؟ بیپولی، نداری، کمبود. و فکر کنید خب توجه من حالا در طول یک روز، نگاه کنید ببین الگوهای من به چه چیزهایی توجه میکردن، من هم دقیقا به اونا توجه میکردم. مثلا شب نشینی های خانواده ما، مثلا همه اینا رو بر فرض مثال دارم میگم که فقط براتون باز بشه، شب نشینی های خانواده ما مثلا در مورد چه چیزایی بود؟ آره فلانی فلانی رو طلاق داد، فلانی به فلانی خیانت کرد، فلانی مال فلانی رو، اموالش رو به تاراج برد، و موضوعاتی که توی اون محیط فرهنگی که ما توش زندگی میکنیم یا موقعیت اجتماعی که ما توش زندگی میکنیم، در اون لول، در اون سطح گفتگوهای متناسب با اون لول، با اون سطح بود. پس من چه میخواستم چه نمیخواستم، همواره از خود صبح تا خود شب مرکز توجهم بیشتر بر روی چیزهایی بود که الگوهای من به اون چیزها توجه میکردن، پس من از اونها الگو برداری کردم. انگاری با صحبتهایی که با خودشون انجام میدادن، چون من بزرگترامو خیلی بوت میدیدم، خیلی گنده میدیدم، فکر میکردم چیزایی که اونا دارن در موردش الان صحبت میکنن چیزای خیلی مهمیه، نه پرداختم به رویاها. فکر کنیم مثلا من میخوام، من تو سن 9 سالگی 8 سالگی دارم به رویام میپردازم، بعد میبینم یه هفته گذشت، یه ماه گذشت، یه سال گذشت، هیچ کدوم از الگوهای من که بوتهای زندگی من هستن، هیچ کدومشون نه در مورد رویاهاشون فکر میکنن، نه اصلا کسی در مورد رویا صحبت میکنه. و اگرم مثلا شوهر خاله من در مورد رویا صحبت بکنه، رویاهایی که داره صحبت کنه، یا از آینده شیرین به زودی خودش صحبت کنه، یا ایده هایی که داره، یا آرمان هایی که داره از اینو مثلا میخواد صحبت بکنه، مثلا فکر کنید پدر من یا مثلا بزرگترای من مثلا اونو مسخرهش میکنن، مثلا بهش میخندیدن. من آروم آروم از روی این حالات متوجه شدم پرداختن به رویا یک کار چیپ و مسخره است، پرداختن به مشکلات، غیبت کردن، یاداوری ایرادات دیگران یا متمرکز شدن رو اشکالات و نقطه ضعف دیگران و هی در موردش صحبت کردن، اینا موضوعات خیلی مهمه، اینا چیزاییه که اصله. بعد به مرور زمان برای منم یه چیزی به وجود اومد به نام منطق، چون من تو اون محیطی که بزرگ شده بودم اونجا رو به عنوان یعنی چیزهایی که اونجا گفته میشد که اینا درسته و بیشتر باید در مورد اینا صحبت بشه یا موضوعات خیلی پر اهمیت این دست چیزهاست، من به مرور زمان از اینا فهمیدم منطق یعنی چی. یعنی اگر میخوای بفهمید که در دوران کودکی ما فهمیدیم که منطق یعنی چی و باید منطقی باشیم، چیزهایی که به سخره گرفته میشد در خانواده ما، مثلا بین 10 نفر اعضای خانواده یکی یک کاری رو میکرد همه بهش میخندیدن، من از اونجا میفهمیدم اون حرف، اون کار، اون رفتار منطقی نیست. یعنی میخوام بهتون میگم اگر من میگم ما برنامه ریزی شدیم و داریم طبق برنامه ریزی عمل میکنیم، این شکلی نیستش که مثلا یکی اومده صبح به صبح به من گفته بلند شو، من بهت میگم از اینجا شروع میکنی به اینجا میرسی، نه، از حالاتی که، از اتفاقاتی که، از رفتارهایی که تو خانواده ما مخصوصا تو خانواده اولیه ما داشت رخ میداد، من اونجا بالاخره منم یک انسان بودم دیگه، من تحلیل میکرد ذهن من حالا چه ذهنی بود؟ ذهنی که اصلا از بیس وقتی تو کره زمین فرود اومدم در اون خانواده رشد کردم، پس خیلی دور نبود از فرهنگی که اون خانواده داشت. منم نگاه میکردم متوجه میشدم که آقا این دست حرفا غیر منطقیه، این دست رفتارها غیر منطقیه، این دست انتخابها غیر منطقیه، این دست تصمیمات غیر منطقیه. من منطق رو متوجه می شدم اونجاهایی که در مورد موضوعات منطقی پدر من بسیار جدی می شد، من اونجا متوجه می شدم که بابا منطق اینه. حالا بماند که در کنار همه اینا، خب همه حرفایی که گفته می شد زیر سوال نیست، اما گاهی اوقات یه مشکل دیگه هم این وسط به وجود می اومد. من همه اینا رو دارم توضیح میدم که شما متوجه شید اگر امروز داری تمرین میکنی رو خودت در مورد چیزهای خوب، اما زندگی بیرونیت اصلا هیچ شباهتی به تمریناتت نداری یا به اون چیزهایی که داری در درون خودت دونهاشو میکاری، دارم دلیلشو بهتون میگم. فکر کنید که این اتفاقاتی که داره میفته کنار همه این موضوعات یک تناقض وسیع هم این وسط رخ میداد. مثلا یه سری صحبت ها میشد که آقا اینا عرف صراط المستقیم ایناست، من اینا را کی گرفتم؟ از الگوهام. بعد از اون همون روز متوجه میشدم که الگوهای من به چیزهایی که صبح گفتن خودشون متعهد نیستن، احترام نمیذارن. پس در این حالتم من آروم آروم متوجه می شدم که آقا یه سری چیزهایی که صبح ها گفته می شود جدی نیست، چیزهایی برای من جدی تلقی می شد و من به عنوان جدیت، یعنی با جدیت به اون موضوعات می پرداختم و تو ذهنم تو حافظم می سپردم که اینا دیگه خیلی مهمه و اینا اصلا نباید تغییر و تحولی توش رخ بده، چیزهایی جدی بود که اگر صبح گفته میشد بعد از ظهر هم بهش اهمیت داده میشد. این یک. دوم این که رفتارهایی که انجام میشد به تکرار، اون دست چیزها رو به نظر من برداشتی که من در دوران کودکی داشتم میگفتم اینا خیلی جدیه، اینا دیگه مباحث خیلی خیلی جدیه. خب حالا فکر کنید، پس من در مورد گفتگوی درونی گفتم، در مورد توجه گفتم، در مورد هویت گرفتنم گفتم، مجموعه از همه اینا به اضافه تصویر ذهنی و تخیل کردن که ما در ذهنمون خودمون رو چجوری میبینیم، به اضافه رفتارهایی که با ما شده بود با جسممون، ما متوجه شده بودیم جسم ما چقدر میارزه، برخوردهایی که ببین ما ارزش گذاری میکنیم. اگر من هیچ وقت در زندگیم جسم من نوازش نگرفت، من آروم آروم متوجه، ببینید من من جسممو خیلی قبول ندارم، من الگومو خیلی قبول دارم. رفتاری که الگوی من با جسم من انجام میده، من فکر میکنم اون اصله، من فکر میکنم ارزش اونه. و شما فکر کنید که مثلا یک بار حتی دستی به سر و روی من کشیده نشد توسط الگوی من، من وقتی این طولانی مدت تکرار میشه که هیچ وقت این نوازش دریافت نمیشه، آروم آروم برداشت من بر این بر جسم من این میشه که من از نظر جسمی اهمیت ندارم، من از نظر فیزیکی مهم نیستم، اصلا فیزیکم هرچی بشه هیچ اهمیتی نداره چون ارزشی نداره. پس ارزش گذاری ها رو هم کنار این موردایی که گفتم در نظر بگیرید. خب حالا با همین پکیج کاملی که گفتم، زندگی را انسان می آفریند و من شروع کردم به زندگی را آفریدن. من دارم آناتومی رو بهتون میگم، مثلا چجوری میشه یک انسان زندگی بیرونیش رو می آفرینه، با همین چند تا گزینه‌ای که گفتم، با ارزش‌هایی که در ذهنمون ارزش گذاری شده، با چیزهایی که بهمون گفتن مهمه، بعد با هویت‌هایی که به خودمون گرفتیم، با تصوراتی که نسبت به ما داده شد به ما، با عزت نفسی که برداشت کردیم که ما انقدر می‌ارزیم، و با تخیلی که با اون تصویر ذهنی‌ها تخیل کردیم، مجموعه همه اینا به اضافه باورها و توجه و مرکز توجه ما، همه اینا کاملا چی شد؟ همه اینا شد برای ما در واقع زندگی آفریدن. زندگی بیرونی را ما شروع کردیم به آفرینش. حالا این همه توضیح دادم که بیایم نجنگیم با اتفاقات امروزمون. مثلا الان دوستی که داره الان این ویدیو رو میگیره و داره استفاده میکنه و تمرین میکنه، اگر میخوای واقعا به من و به خودت و به این روند، به این متد کمک بکنی، این چیزها رو گوش کن، مسئولیتش رو بپذیر. درسته ما موقع ناآگاهانه این کار رو کردیم، ولی این کار رو کردیم. یعنی شما چه ناآگاهانه دستتون رو به کابل برق بزنید، چه آگاهانه، در هر دو صورت برق میگیرتتون. یعنی اینجوری نیست که بگیم این مکانیزم جریان برق بگه که نه ایشون حواسشون نبود، دستشون خورد، آقا شما ابی نداره، آقا شما سوختی. من میخوام بهتون بگم که من دارم در مورد یک سیستم داخل ذهنمون صحبت میکنم. این سیستم وجود داره. حالا من توی دوره قبلی هم مثال زدم، گفتم فکر کنید دستگاه آب میوه‌گیری رو در نظر بگیرید. حالا این آب میوه‌گیری ما معمولا ما مثلا بادمجون نمیندازیم آب بادمجون بگیریم، ولی اگر شما توی این دستگاه بادمجون هم که بندازید، آب بادمجون گرفته میشه. و میخوام بهتون بگم دستگاه مثلا اینجوری نیست که بگه نه من فقط سیب را توی آب میوه‌گیری خودم راه میدم. این مثال خیلی کمک میکنه که بدونیم که آقا برای یک سیستم، یک دستگاه آب میوه‌گیری اصلا اهمیتی نداره. مثلا چرخ گوشت، ما گوشتایی که معمولا چرخ میکنیم، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، یکی دو سه تا گوشته که حلاله و بعد مثلا برام خوب تعریفشن. حالا شما یه موش هم که بندازی اونجا، اون دستگاه چرخ میکنه، براش فرقی نمیکنه. اگر همین حالت رو بیاریم بذاریم روی سیستم ذهنمون، سیستم ذهن ما نمیگه که شما حواست بوده یا حواست نبوده. این چند تا چیزی که گفتم، مثل مرکز توجه، آن چیزهایی که میبینیم، آن چیزهایی که میشنویم، و هویتی که به خودمون گرفتیم، تصویری که از خودمون برای خودمون گرفتیم، و تخیلاتی که در ذهنمون میکنیم، به اضافه گفتگوهای درونیمون، همه اینا مجموعاً وقتی اینو بریزید تو این دستگاه ذهنی، یک زندگی می آفریند در بیرون. بعد من نمیتونم بگم نه این کار من نیست، یا نمیتونم بگم مثلا پدر من اینو انجام داده، مسئول من نیستم، مسئول مثلا برادر بزرگه منه. اصلا این شکلی نیست. این یه مقدار برای افرادیه که نمیخوان زندگیشون رشد کنه. پس این مورد رو حتما و حتما لحاظ کنیم که آقا آنچه که امروز میبینی را بهش توجه نکن در دنیای بیرونیمون، تو زندگیمون، تو شرایطمون، و این چیزهایی که امروز میبینیم را میپذیریم مسئولیتشو، که این مزرعه‌ای که در حال حاضر، یا این باقی که الان میوه‌های خیلی ناسالم یا ناخوب برای ما ایجاد کرده، اینا محصول آن دانه‌هایی است که ندانسته در من کاشته شد و امروز این محصولاتو داده. اما اگر میخوای دنبال این هستی که نتیجه تمرینات امروزیت رو همین امروز دریافت کنی، مثل میمونه که مثلا شما یه دونه ای رو که امروز بکارید مثلا یک سال دیگه سر از خاک بیرون میاره و شروع میکنه درخت شدن و بار میده. شما امروز اینو کاشتید، بعد یه ماه دیگه بیاید وایسید بالا سر زمین، هی زل بزنید و اون حالت استرار رو داشته باشید که آقا بیا بیرون، بیا دیگه، بیا دیگه، چرا بچه رو اتفاق نفت و بچه رو اینجوری نشد، بچه رو اونجوری. اینه که اینا رو خواستم هر بار دارم به شکلی میگم که آقا اگر شما امروز رفتی 4 ساعت تمرین کردی، بعد از اینکه تمرین تموم شد مثلا 4 ساعت داشتی تمرین میکردی که من خیلی ارزشمندم، من خیلی فوق العاده ام، من خیلی دوست داشتنی ام، من خیلی محترمم، بعد 4 ساعتت که تموم شد اومدی درو باز کردی، یه دفعه دیگه یکی بهت بی احترامی کرد، این بی احترامی امروز رو مرتبطش نکن با تمرینایی که کردی. این بازی ذهن رو دارم من برات رسوا میکنم که از این ابزارها استفاده نکنه. ضمیر ناخودآگاه ما یه سری باورها در درونش هست که اون باورها قبلا صابخونه شده بودن، الان شما میخواید براشون هوا بیارید، یعنی باورهای جدیدو. پس اینم بپذیریم که برای اونا خیلی خوشایند نیست کس دیگه ای بیاد جاشونو بگیره. برای اینکه بتونن به بقای خودشون ادامه بدن، برای اینکه جایگاه خودشون رو بتونن حفظ کنن، باید دست به هر کاری بزنن که شما را از این راه جدیدی که دارید برای خودتون انجامش میدید، شما رو یه جورایی پشیمونتون کنن که دیگه این کار رو انجام ندید، ادامه ندید. پس از این ترفندها استفاده میکنم. خب اگه آماده باشید، چون این توضیح خیلی مهمه که شما اگر چیزی رو در بیرون دیدید تحلیل نکنید. اگر حتی یه سری حالت ها رو در درونتون دیدید لطفاً تحلیل نکنید، نگید مثلا من امروز احساس میکنم که یه مقدار گیجم. خب یه مقدار گیجی اشکالی نداره، مگه قبلا تغییرات با این متد رو انجام دادی و انتظار داشتی، چون میدونستی که روندش چه شکلیه، انتظار داشتی که مثلا گیج نشی یکم، یا ترس نداشته باشی یکم، یا یه جاهایش مثلا یه ذره پرخاشگر نشده باشی، یا هر حالت دیگه. لطفاً به حالات درونی و وقایع بیرونی توجه نکنید. تمام تمرکزتون رو بذارید روی این که تمرین را با کیفیت انجام بدید، بعد بیاید برید به زندگیتون برسید. دوباره فردا تمرین رو با کیفیت انجام بدید، بیاید برید به زندگیتون برسید. دنیایی که دارید تو اون روزهای تمرین تجربه میکنید را خیلی تحلیل نکنید، اصلا تحلیل نکنید، چون اذیتتون میکنه. خب میریم رو تمرین پنجم. تمرین پنجم، 1 دقیقه قبل از صبحانه خوردن بدنت را نوازش و بوس کن. 1 دقیقه قبل از صبحانه خوردن بدنت را نوازش و بوس کن. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که این نوازش ها در بیس باید رخ میداد. شما قطعا دیدید خیلی از افراد، مثلا بعضی از آدم ها رو دیدید که با جسمشون خیلی نامهربونن و نامحترم رفتار میکنن. بعضی از آدم ها رو ببینید جای سوختن نمیدونم سیگار، جای سوختن چیزهای مختلف، جای خط خط انداختن چاقو و نمیدونم خیلی از کارها رو میکنن، یا مثلا 16 تا سوراخ سوراخ میکنن رو سر و صورتشون، و با وجود اینکه اون درد هست اما همچنان انجامش میدن. همه اینا رو اگه ماها انجام دادیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما به همون یاد داده نشده که این جسم خیلی محترمه. یه جایی توی کتابی نوشته شد به جسم خودتون احترام بذارید و ظلم نکنید. چرا که اینو میگن، مثلا من فکر میکنم توی یکی کتابای آسمانی، حالا یا توی کتاب مقدس یا توی کتاب انجیل، که میگه که به جسم خود ظلم نکنید چرا که آنجا مسکن من است. یعنی فکر کنید از نگاه خدا تو شکلهای مختلف، تو قرآن، تو انجیل، تو تورات، حالا هر کدوم از کتابهای آسمانی که ما قبولشون داریم نوشته شده که آقا تو خیلی محترمی، اما آیا رفتارهایی که من با جسمم انجام دادم همون موضوعاتی بوده که تو این کتابها نوشته شده از ارزش ما، از احترام ما در موردش صحبت شده؟ طبیعتا این اتفاق نیفتاده. در واقع کسی با رفتارهاش به من نفهمونده بود که سهم دستان من روزانه چه میدونم 20 مرتبه بوس کردنه، سهم چه میدونم بازوی من روزانه اینه که من خودم رو 40 بار در طول روز نوازش کنم. همه اینا اگر انجام میشد من یاد میگرفتم. ما آدم ها باهوشیم و بالاخره 4 بار یک کسی یک کاری رو انجام بده ما یاد، مخصوصا اگر اون کس الگوی ما باشه، اگر اون کس بوت زندگی ما باشه و ما هر رفتاری رو که با ما انجام داده ما ازش یاد گرفتیم، ما الگو برداری کردیم و داریم حالا خودمون با خودمون کار میکنیم. مثلا من پدرم سالهاست که با من نیست، اما مثال اگر اون رفتاری رو که ایشون با من انجام داده رو الان دیگه نیست که انجام بده، من جای ایشون وارث ایشونم، دارم همون کارها رو با خودم میکنم. پس این موضوع خیلی مهمه که یک دقیقه قبل از صبحانه خوردن بدنت رو نوازش کن و بوس کن. ببینید ما، شما نمیدونم، دوست دارم برید سرچ کنید ببینید بعضی از سگها یا حالا من بعضی هاشون رو دیدم اینجوری، اگر صاحبش یکم بهش توجه نکنه، من اصلا اینو نمیدونستم و باورم نمیشد که سگها گریه میکنن، یعنی به خاطر کمبود توجه و محبت و نوازش. اگه مثلا روزانه به صورت نرمال یه سری نوازش ها رو دریافت میکردن، فکر کنید توی برهه 2 روز این اتفاق نیفته یا یه سری اتفاق بیفته. بابا یک حیوان وقتی اون نوازش هایی رو که قبلا میگرفته امروز دریافت نکنه به گریه میفته و تأثیر میگیره. حالا شما فکر کنید که اون حیوان یه سری مجموعی از یه سری سلول هاست که کنار هم جمع شده و شده مثلا چه میدونم سگ، شده گربه. حالا فکر کن من هم یه سری سلول ها در جسمم هست که اینا جمع شده کنار هم به شکل فیزیکی یک انسان در اومده، اما تک تک سلول های من یک موجود زنده هستن که این همه موجود زنده که همشون هم حافظه دارن و هوش دارن، فکر کنید که این نوازش ها را دریافت کنه هر روز. یک دقیقه قبل از صبحانه خوردن بدنت را نوازش و بوس کن. شما فکر کن بعد از مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه این کار رو بکنی و این ذهنی که خیلی گرایش داره به شرطی سازی شدن، شما خودتون رو اینجوری شرطی سازی کنید. اولین اتفاق خوبی که برای جسمتون وقتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه این کار مستمر انجام میدید اینه که جسمتون از شما نوازش میخواد. اگر توجه بهش نکنید، هر چند وقت یک بار خودش رو به مریضی میزنه، مثلا نگاه میکنه حتی سلولای بدن نگاه میکنه ببینه که چجوری میتونه توجه تو رو به خودش بگیره، چجوری میتونه تو رو درگیر خودش کنه. اگر تو حالت نرمال ما به جسممون توجه نکنیم، توی یک اتفاقی دست من به یه جایی میخوره، زخمی میشه، بعد نگاه میکنه میبینه مثلا من 1 ماه این دسته رو تو بغلم گرفتم، بعد این دسته آموزش میگیره، میگه تو حالت عادی که من دارم برات این همه خدمات انجام میدم تو منو نمیبینی؟ اوکی، فقط زمانهایی منو میبینی که یه خراشی رو مفتاده باشه، یه شکستگی، یه دررفتگی، یک اتفاقی که دردت بیاد این اتفاق برات میفته که به من توجه کنی. اوکی، پس من برنامه ریزی میکنم هر چند وقت یک بار در یک موقعیتی قرار میدم خودم را که شما به من نوازش کنی. شما برید مثالی که من دارم میزنم نگاه کنید، آخرین باری که به یاد گوشاتون افتادید کی بود؟ آخرین باری که به یاد قوزک پاتون افتادید کی بود؟ آخرین باری که هر کدوم از اعضای بدن مثل معده، روده، کبد، کلیه، ببینید کیا بهشون توجه میکنید. بیشتر زمانهایی که من معده درد میگیرم یادم میفته که معده‌ای هم دارم که داره روزانه به من خدمات میده و من اصلا بهش توجهی نمی کنم. ما میخواییم دنیا به ما اهمیت بده، به ما توجه کنه، طبیعتا قبلش باید خودم با خودم این کار رو کرده باشم. دنیایی که من میشناسم معمولا این شکلی نیست که اگر من برای خودم ارزشی قائل نباشم دنیای بر من ارزش قائل بشه. پس این تمرینه، اگر من توضیحش میدم که میخوام بدونید که چرا من این تمرین ها رو میگم، که پشت هر کدوم از این تمرین ها فکر خوابیده که میتونه به شما کمک بکنه که نتایج خیلی فوق‌العاده‌ای رو به دست بیارید. خب تمرین شماره 6، 1 دقیقه برای خودت یک نامه عاشقانه بنویس. آیا تا حالا امتحان کردیم، تمرین کردیم که خودمان را عاشقانه ببینیم، در خاطر بیاوریم و برای خودمان یک نامه عاشقانه بنویسیم؟ آیا من به خودم عشق میورزم؟ آیا در رابطه با خودم عاشق هستم که بتونم نامه عاشقانه بنویسم؟ شروع این که شما یک قلمی برمیداری و یک کاغذی برمیداری و شروع میکنی یک نامه عاشقانه نوشتن، همون قلمی که خداوند قسم خورد به قلم و آنچه که نوشته شده است، شما به محضی که روی اون قلم شروع میکنید افکارتون رو روی کاغذ میارید، با حسی که اونجا منتقل میکنید، فکر کنید شما دارید مینویسید، مثلا یک دقیقه داره طول میکشه، سلام عزیزم، من خیلی دوستت دارم، دلم برات خیلی تنگ شده بود، وقتی که به یاد این میفتم که تو رو دارم، احساسهای فوق‌العاده‌ای بهم دست میده. فکر کنید شما دارید اینا رو مینویسید، یک کسی در درون شما در حال نظاره کردن به شماست که دارید یک کاری میکنید. سوال میپرسه داره چی کار میکنه؟ این دستا داره چی کار میکنه؟ جواب: داره نامه مینویسه. برای کی؟ جواب: برای من. چه نامه ای داره مینویسه؟ نامه عاشقانه. جدن؟ واقعا؟ چرا؟ چون میخواد احساسی که به من داره رو برای من روی کاغذ به زیباترین شکل ممکنه برای من بنویسه. واقعا؟ خب این کارو هیچ وقت هیچ کس نکرده بود. خب حالا من دارم انجامش میدم. چرا داری این کارو میکنی؟ این یکی از دلایلی که این کارو دارم میکنم. دارم سعی میکنم که از تو برای تمام بی‌محبتی هایی که بهت شده و اینکه قدر تو دونسته نشده، اینکه به تو عشق ورزیده نشده، من دارم تلافی میکنم. من در واقع دارم عذرخواهی هم میکنم. دارم این خسارت هایی که به تو شده رو طی این دوران دارم سعی میکنم جبرانش کنم. این یکی از راههایی که دارم جبرانش میکنم. پس شما فکر کنید که وجود من تک تک اینها رو داره میبینی، یعنی در واقع در درون من اون روح ناظری که وجود داره یا اون کودکی که در درون من وجود داره داره من رو مشاهده میکنه در حال نوشتن یک نامه. ابعاد خیلی وسیعی داره، حالا چون توی زمانمون نمیگنجه نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم که چه اتفاق، من چند تا دونه کوچیکش گفتم که بدونید چه اتفاقاتی با همون یک دقیقه نامه عاشقانه نوشتن براتون رخ میده. یکی از اتفاقات بزرگی که میفته اینه که شما برای کی دارید نامه مینویسید؟ برای وجودم، برای کودک درونم. خب پس شما دارید میبینیدش. پس در واقع همین نامه نوشتن اصلا چه جزئیاتی داره نامه خیلی مهم نیست، اما این که دارید مینویسید و اون کودک درون میبینه که شما دارید وقت اختصاصی براش میذارید، احساس ارزشمند بودن را دریافت میکند که یه کسی که تا حالا دیده نمیشد با این نوشتن این نامه عاشقانه یک دقیقه وقتی که میذارید در واقع دارید بهش میفهمونی، پیام داره بهش هی ارسال میشه که منم داره بر من مینویسه، من فکر کنم مهمم. همه اینا اگر در دوران کودکی این اتفاق میافتاد، قطعا من برای اینکه بخوام بفهمونم به آدم و مهم هستم، مردم رو تخریب نمیکردم، تحقیر نمی کردم، اذیت نمی کردم، یا منم نمی کردم. نمی خواستم خودم رو بیان کنم، به همه نشون بدم، صدای ضبط ماشین رو تا بی نهایت زیاد نمی کردم، کارهای عجیب غریب نمی کردم، چه می دونم موام رنگ قرمز نمی زدم که من که مردم مثلا برم رنگ قرمز بزنم، موی خروسی درست کنم که بتونم جلب توجه کنم. خب اگر از نظر عزت نفس اون ثبات رو داشتم، احساس ارزشمند بودن رو دریافت کرده بودم از محیط، چخ این کارا رو نمی‌کردم. اما مهم نیست، ما نمی‌خوام بریم تو گذشته. من یاد گرفتم چه جوری میشه به من کمک کرد، همون کارا رو انجام میدم. ماندن در گذشته فقط تنها کمکی که به من میکنه آینده‌ای رو شبیه این گذشته برای من خلق میکنه، چون وقتی من دارم به گذشته توجه میکنم، چیزی که دوباره خلق میشه چیزیه که من دارم بهش توجه میکنم. چی رو دارم بهش توجه میکنم؟ گذشتم. اونجا من مثلا به احترام گذاشته نشد، دارم به بی احترامی در گذشته توجه میکنم. آنچه که برای فردا میسازم با توجهم، بی احترامیه که برای فردا هم دوباره مجبورم و محکومم که تجربهش کنم. به همین خاطر من این کارو نمی کنم. پس خیلی توضیحات داره در مورد همین یک دقیقه برای خودت یک نامه عاشقانه بنویس. تو متوجه میشی که توی نامه عاشقانه نوشتن تازه متوجه میشیم که من عاشقی کردن را بلد نبودم. و وقتی که اینو هی تکرار میکنی و پای این انجام دادن این موضوع میمونی، با شناختی که کودکم از من داره میدونه که من مثلا من جو میگیرتم، یه بار دو بار سه بار این کارو میکنم، دفعه پنجم میگم بابا زیاد مهم نیست، ولی وقتی میبینه من هی دارم انجامش میدم، اتفاقا روی کودک درون من به شدت تأثیر میذاره، چون اون منو خوب میشناخته. طی این سالها من یادمی بودم که استاد کارهای نیمه تمام بودم، پس چرا اینقدر با جدیت دارم این کار رو انجام میدم؟ من میخوام بهتون بگم اگر اولین روز، دومین روز تا دهمین روز هم اگر اینا رو نوشت و انجام دادید، شاید اصلا کودک جدی نگیره، که اگر جدی نگیره حق داره که جدی نگیره، چون من همیشه جوگیر میشدم، یه سری کارها رو انجام میدادم بعد خیلی سریع نیمه کاره ولش میکردم. اما این بار کودک در من، میگم همه اینا رو دوست دارم، امیدوارم که این ویدیوها به دست کسایی برسه که واقعا و حقیقتا دنبال اینه که زندگیشون ارتقا بدن، آدم های مسئولیت پذیری که دنبال رشد و موفقیت خودشون هستن. و این کار و این به یه جایگاه خوب رسیدنه نه تنها فقط برای خودتون میتونه مؤثر باشه، بلکه ارزش هم ایجاد میکنه، چون اونایی که شما رو میشناسن دیگه هیچ بهونه‌ای نمیتونن بیارن. وقتی شما همسط اونا بودید بعد از اینکه با جدیت این تمرین‌ها رو انجام دادید و اوج گرفتید و تو بهترین موقعیت و لول قرار گرفتید، اونا نمیتونه بهونه بیاره. و میخوام در نهایت بهتون بگم که این موارد بسیار و بسیار کمک میکنه. اما میریم توی ادامه توضیحاتمون بریم سراغ تمرین شماره 7. تمرین شماره 7، 1 دقیقه خودت را در اوج موفقیت و شایستگی تصور کن. ببینید اگه یادتون باشه تو ابتدای صحبتام وقتی داشتم در مورد هویت صحبت میکردم، تو موضوع هویت گفتم که ما اولش نقش بازی کردیم، اولش ادا در آوردیم و پیادمون رفت که ما اصلا داریم ادا در میاریم برای اینکه اون لحظه کسی دعوامون نکنه، اما انقدر تو اون پوشش موندیم که دیگه یادمون رفت این اداه، با اون پوشش یکی شدیم. و من شاید جای دیگه ای هم گفته بودم که یکی بهترین اتفاقایی که تو این زمینه میتونه کمک کنه، یعنی اگه افراد میخوان هویت رو متوجه بشن و این مدل توضیح منو، برید سرچ کنی یه فیلمی هست به اسم، حالا قدیما نشون میداد به اسم سلطان و شبان، که توی اون فیلمه یه کسی بود که یه چوپونی بود که شبیه پادشاهه بود، بعد پادشاه رو مثل این که میخواستن ترور کنن، رفتن این چوپونه رو آوردن گذاشتن، یعنی بدل این پادشاهه کنن که پادشاه رو ببرن یه جای قایم بشه که کسی باش کاری نشته بشه تا اون توته خونسا بشه بعد برگرده. فکر کنید که در واقع جای پادشاه و جای این چوپون رو عوض کرده بودن و این دوتا رفته بودن تو نقشه متضاد خودشون، یعنی پادشاه رفته بود تو نقشه چوپون یا چوپون تو نقشه پادشاه. اینا یه مدت تو اون فضا زندگی کرده بودن و اولاش خب نمیتونستن خیلی ارتباط بگیرن با اون نقش، مثلا پادشاه خیلی براش سخت بود که بره گوسفندا رو ببره این ور اون ور، یا اون چوپونه حتی خیلی براش سخت بود که یکی بیاد مثلا جلوش دولا راست بشه یا مثلا براش حوله بیاره، نمیدونم پاهاشو بشوره یا کارهای مختلف براش بکنه. خود چوپونه اصلا نمیپذیرفت، نمیتونست قبول کنه، یعنی چی مثلا هر کسی جلوش دولا میشد چوپونه هم تا کمر جلو اون شخص دولا میشد، بعد هی بهش میگفتن آقا این کارو نکن، شما اصلا پادشاهی، نمیتونست قبول کنه. یا مثلا بهش غذا میآوردن شبیه پادشاه غذا نمیخورد، شبیه یه گدا مثلا غذا میخورد، با ولع غذا میخورد، مثلا این مدلی. و میخوام بهتون میگم اما در اواسط و اواخر فیلم که نگاه میکردی یا سریال که نگاه میکردی متوجه میشدی که اینا به اون موقعیتی که توش طولانی موندن دارن خو میگیرن، دارن شبیه اون موقعیت میشن. پس در مورد هویت من پیشنهاد میکنم یه چند بخش از این سریال رو نگاه کنی که کاملا براتون جا بیفته که ما در ابتدا ادای یک چیز رو در میاریم، اما اگر طولانی مدت تو اون فضا بمونیم با اون پوشش اجتماعی یا با اون هویتی که به خودمون گرفتیم در واقع آروم آروم یکی میشیم. خب حالا این مورد هفتم که گفتم 1 دقیقه خودت را در اوج موفقیت و شایستگی تصور کن، من در مورد تصویر ذهنی خب قبلا خیلی توضیح دادم، هر آنچه که من تصمیم میگیرم مرتبط یا متناسب با تصویری که از خودم دارم. هر انتخابی که میکنم، یعنی مگه من با فلانی دوست میشم، من در ذهنم یک تصویری از خودم دارم، بر مبنای اون تصویری که از خودم دارم در واقع انتخاب رو میکنم، اون فرد رو انتخاب میکنم، اون لباس رو انتخاب میکنم، اون موقعیت رو انتخاب میکنم، اون منطقه رو انتخاب میکنم، این نوع ارتباطات رو انتخاب میکنم و و و و. پس در واقع تمام تصویر ذهنی، تمام بقیه جزئیات انتخاب ها و تصمیم ها و رفتار ها، حتی گویش من یا موضوعات، متن هایی که میگم، چه جوری صحبت کردنم، همه اینا متناسب با تصویری که از خودم دارم. شما فکر کنید من یه تصویری که از خودم دارم، مثلا از صد که خیلی دیگه تصویر فوق العاده ایه، فکر کنید من تصویری که از خودم دارم پنجه، پس تصمیماتم بر مبنای پنجه، انتخاب هم بر مبنای پنجه، که اینا رو قبلا توضیح دادم. اما میخوام بهتون بگم وقتی که من شروع میکنم هر روز یک دقیقه خودم را در اوج موفقیت و شایستگی تصور میکنم، دو تا اتفاق بزرگ میفته. یکی این که ذهن من تکلیفش روشن میشه، من دقیقاً چی میخوام. یعنی شما اگر میخواید از ویز استفاده کنید، مبدا میخواد، مقصد میخواد. اگر شما ویز رو گنگ بذارید، یعنی سردرگم بذارید، مبدا و مقصد رو کاملاً مشخص نکنید، ویز هم شما رو چه میدونم گنگ میذاره. حالا یا از مپ و این اپلیکیشن هایی که میتونه کمک بکنه که شما سریعترین راه به مقصد رو پیدا کنید یا بهترین راه به مقصد رو پیدا کنید. فکر کنید که ذهن ما هم اینجوریه. اگر من خودم رو در اوج تصور کنم، خب من کی هستم که در اوج هستم؟ بیشتر از این که من خودم رو در اوج، یعنی در اون اوجه تصور کنم اهمیت داره، اینکه من چه کسی هستم در آن اوج قرار گرفته بیشتر اهمیت داره. بعد با این تمرین خیلی ساده که من دارم خودم رو در اوج تصور میکنم، آروم آروم دارم به ذهنم آدرس دقیقی که باید داده بشه رو میدم. که یه بار توی توضیحات قبلیم، تو ویدیوهای قبلی توضیح داده بودم که اگه من دقیقا به شما بگم که برید توی آشپزخونه، تو کابینت دوم، قفسه اول، طبقه چهارمش، اونجا دو تا قوطی هست، یه دونه قرمز یه دونه زرد، قوطی زرد رو باز کنید، توش مثلا فلان چیز هست، بردارید بیارید، شما چون اینجوری من براتون توضیح دادم، واضح توضیح دادم، شما هم کاملا با بر مبنای توضیحات من با سرعت میرید اون کار رو انجام میدید و میاد، چون تکلیفتون روشن شده، چون من بهتون دقیقاً آدرس رو دادم، گفتم چی کار باید بکنید و شما هم دقیقاً میدونید چی کار باید بکنید. و همین خاطر این موضوع بهتون کمک میکنه که بتونید، یعنی به ذهنمون در واقع کمک میکنه که آدرس دقیق را شفاف بدونه. این در مورد هدف گذاری یکی مهمترین موضوعات هست که میگن حد اهداف تو با جزئیات بنویس. این جزئیات برای کائنات نیست. خیلی تو حالا سی دی راز و اینجور جاها میگن که شما وقتی با جزئیات بنویسی دنیا نمیدونم اینجوری میشه اونجوری. اصل موضوع اینه که این ذهن من که از من دستور میگیره، البته مواقعی که من آگاه هستم و فکر میکنم که ذهنم کارمند منه، زمانهایی که از من دستور میگیره، وقتی دستور شست رفته به این ذهن میدم، اونم دقیقا میره سر اصل مطلب. اما اگر من بهش دقیقا نگم چی میخواد، اونم دقیقا نمیدونه بره چی برای من بیاره. پس میره چیزی رو که به صلاح میدونه یا چیزی رو که فکر میکنه تشخیص میده رو میاره، یا برنامه‌ای که قبلا بهش گفته شده رو اونا رو هی برای من فراهم میکنه. پس این یه مورد وقتی که یک دقیقه خودت رو در اوج میبینی و تصور میکنی، کمکی که به تو میکنه اینه که اول ذهنت تکلیفش روشن میشه، دوم این که تو وقتی هر روز صبح خودت رو در یک پوزیشن عالی تصور میکنی با احساس کردن، خودت رو تو این قالب تصور میکنی، آروم آروم تصویر جدیدی که هی تو داری تکرار میکنی تکرار میکنی تکرار میکنی در ذهن تو نقش پیدا میکنه، نقش میبنده. و آروم آروم خیلی جالبه، وجود ما، ذهن ما، نگاه ما را با اون تصویر جدید به یاد میاره. پس این کار فوق العاده مؤثر کار میکنه. این یه دونه تمرین شماره 7 که بهتون میگم، من الان تو توضیحات قبلی هم گفتم بهترین نحوه تصویرسازی که من تو تا حالا تو دنیا دیدم که کسی تا حالا انقدر قوی نداره یه همچین چیز متدی رو، اینه که یا بهترین تمرینی که خودم انجام میخوام بدم، مثلا اگه من عجله داشته باشم میخوام با سرعت یک چیزی را، یک فضایی را خلق کنم، اول در درونم که بعد به واسطه درونم بیرونم به وجود بیاد، بهترین تمرین من و شاید بگم تمرینی که اصلا 1000% توش هیچ تعللی به وجود نمیاد، همین تمرین شماره 7. هر چقدر شما بیشتر خودتون رو توی اون پوز، فقط یه پوزیشن ها، نه اینکه هر روز خودتون رو توی فضا، یه فضایی، یک موقعیتی، من به یه جایی رسیدم، یه شخصی شدم که اون شخصه یه سری اتفاقات دور برش، یه سری آدم ها دور برش، یه سری داشته ها رو به دست آورده و و و همه چیزهایی که به اون آدمه که در اوج مرتبطه، اون رو تو ذهنم معلوم میکنم که ذهنم دقیقا بدون من چی میخوام و کجا رو میخوام، و دومی که هر روز هی این تصویر رو تو خودم ایجاد کنم. این فوق العاده میتونه بهتون کمک بکنم. خب میریم سراغ تمرین شماره 8. تمرین شماره 8: 200 تا تصویر از تصاویر زیبایی که میبینی به چشمات هدیه کن. 200 تا تصویر از تصاویر زیبایی که میبینی به چشمات هدیه کن. حتی این تمرین هایی که من الان دارم دونه دونه براتون میخونم، قطعا PDFش هست، شما میتونید ازش از PDFش استفاده کنید و نگران نباشید که الان من تونتون دارم میگم، از اونها میتونید کاملا استفاده کنید، ولی یه دونه که من بهتون میگم رو الان در حال حاضر توی این توضیحات در این ویدیو کاملا متمرکز فعلا روی این توضیحاتی که من میدم باشید. 200 تصویر از تصاویر زیبایی که میبینی به چشمات هدیه کن. اینو میگم برای کسایی که شاید خیلی اصرار، مثل خود قبلیم که خیلی اصرار داشتم بگم که اولا 200 تصویر وجود نداره، و برای دوستایی که از دوره قوانین استفاده کردن، من قطعا اونجا خیلی توضیح دادم در مورد مدارها و کاملا میدونن که توجه ما باعث ارتعاش و فرکانس و آروم آروم این مرکز توجه ما رو وارد یه مداری میکنه که در اونجا آدمها، اتفاقات، شرایط، رویدادها، ایدهها و رفتارهایی که متناسب با اون باورهای ما هست در یک مداری وجود داره که ما اونا رو ملاقات میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، که در دوره اسرار جهان فوق العاده با جزئیات کامل و واقعا یه شاهکار عالی، من اونجا کاملا توضیح دادم که توجه و تمرکز چه کاری رو برای ما انجام میده و چه جوری ما رو در دنیای موازی که در حال حاضر در این دنیا داریم زندگی میکنیم، اگه بخوایم شیفت کنیم وارد یه دنیای دیگه ای بشیم که اونجا فراوانی وجود داره، اونجا محبت وجود داره، اونجا آدما با رفتارهای متناسب با هم برخورد میکنن، اگه بخوایم از این دنیایی که خوشمون نمیاد وارد اون دنیایی که خوشمون میاد بشیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، از چه فرمولایی باید استفاده کنیم تا بتونیم خودمون رو وارد اون دنیای بکنیم. اما خیلی نمیتونم الان اینجا در مورد اون موضوع توضیح بدم چون تو زمانمون نیست، اما میخوام بهتون بگم بعضی از دوستان میگن که خب 200 تا دیگه نیست، من میخوام بگم خیلی بیشتر از 200 تا هست. اگر من الان نمیبینمشون، برای اینکه من دنبالشون نبودم، اصلا کسی از وجودشون من رو آگاه نکرده بود، وقتی من موجودیت چیزی بهم گفته نشده، اگر حتی اون چیز بیاد از جلو من رد بشه، من متوجهش نمیشم، اصلا نمیبینمش. مثل خود من که هر موقع میخوام یه ماشینی رو بگیرم، یه چند روز هی دارم بهش فکر میکنم و دارم در موردش صحبت میکنم، بعد این ماشینا با مثلا رنگ مشکی، رنگ سفید میان از جلوی من رد میشن، هی میگم این ماشینه بهتره، جدیدش چجوریه، این قدیمی تراش، این مدل چه میدونم 2000 و فلان چجوریه، هی دارم توجه میکنم. من همین امروز که دارم همین الان این ویدیو رو ضبط میکنم، همین امروز دقیقا تمام اون ماشینایی که ما داشتیم در موردشون صحبت میکنیم کنار هم چیده شده بودن. یعنی اگر من به یک چیزی ایمان داشته باشم یا بهم گفته باشن که وجود داره، چون بهش میپردازم، سیستم RAS مغز من بلا فاصله اون چیز را به محضی که میبینه شناسایی میکنه، به من تفهیم میکنه، به من گوشزد میکنه که ببین این همون چیزیه که میخواستی و این یه مکانیزمی که داره رخ میده. حالا اگر من گرفتاری رو زیاد میبینم، اگر من بیپولی رو زیاد میبینم، این بخشش رو نمیخوام قبول کنم که آقا این بیپولی که الان داری میبینی تو زندگی داری لمس میکنی به خاطر مرکز توجهته. اگر هر جا بیپولی و گرفتاری وجود داره تو اولین نفر بو میکشی و متوجه میشی، به خاطر اینه که تو تمرکز سیستم RAS مغز تو روی بیپولی تنظیم شده، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، چه با عشق و علاقه این تنظیم به وجود اومده چه با تنفر، فرق نداره. مرکز توجهت روی این موضوع متمرکز شده و توجه تو رو درگیر کرده و ذهنت هم هر چیزی رو که در درونت روش خیلی متمرکز شدی و در بیرونت سریعا شناسایی میکنه و به تو گوشزد میکنه. من میخوام اینو بگم که پس 200 مورد خیلی بیشتر وجود داره تصاویر. این مورد اول بدونیم که موجود هست که به ما تالاشت نگفته بودن به این شکل. دومین موضوعی که میخوام در مورد این تمرین بهتون بگم اینه که درک بعضی میان میگن که خب تصاویر دیگه هم هست، خیلی از تصاویر هست که اصلا خوب نیست، خوشایند نیست، زیبا نیست. عزیز من، ما بزرگترین لطفی که خداوند برامون قائل شده اینه که حق انتخاب به ما داده. من مجبور نیستم اون چیزهایی رو که مثلا پدرم بهشون توجه میکرد رو بهشون توجه کنم. من که زندانی این نوع توجه نیستم، من یک انسان آزادم، میتونم از بین تاریکی و روشنایی، زشتی و زیبایی، چاقی و لاغری، چه میدونم سیاهی و روشنایی، من میتونم انتخاب کنم. یه سری چیزا هست که من خوشم نمیاد دوستشون ندارم، یه سری چیزا هست که من خوشم میاد و دوستشون دارم. آیا من این وسط انتخاب کننده هستم یا انتخاب شونده هستم؟ اگه من انتخاب کننده هستم، خب من اصلا دوست ندارم این تاریکی ها رو ببینم، دوست ندارم این سیاهی ها رو ببینم، دوست ندارم هیچ کدوم از چیزهایی که ناخواسته هست رو بهشون توجه کنم، من دوست دارم چیزهایی که دوست دارم ببینم. این نکته دوم. پس ما انتخاب میکنیم. اگر من دارم به روشنایی نگاه میکنم، به معنایی نیست که تاریکی وجود نداره، به معنای اینه که من رفتم سر جای خودم وایستادم. سر جای خودم کجاست؟ همون جایی که خداوند به تمام ملائک و آقا بیاید سجده کنید، چون من به این انسان اختیار دادم، اراده آزاد دادم. مثلا کلن جزئیات و آپشن هایی که در انسان کار گذاشتم، من خداوندم تشخیص بدم که آقا شما باید سجده کنید و من زمین و آسمان رو به تسخیر در آوردم برای انسان. پس خداوند یه چیزی میدونسته که این موضوعات رو حالا توی کتاب قرآن توضیح داده به یه شکلی و جاهای مختلف توضیحشون داده. میخوام بهتون بگم که پس من برمیگردم به اصالتم. اصالت اصلی من اینه که من انتخاب کننده هستم. پس من به 200 از نکته های به 200 از تصاویر زیبایی که در بی اندازه تصاویر مختلف وجود داره من توجه میکنم. همیشه مثال اینه، میگم توی دریا، توی اقیانوس یا دریا، هزاران نوع یا گونه های مختلفی از ماهی ها و نمیدونم آبزیان وجود داره. قلابی که شما انداختی برای چی انداختی؟ شما انتخابت چیه؟ شما دنبال چی میگردی؟ من دلم میخواد از این به بعد به خاطر حرمتی که وجودم داره، به خاطر نامه عاشقانه ای که برای خودم در هر روز مینویسم، به خاطر اون نوازش هایی که به جسمم و وجودم دارم میدم، من دلم میخواد از نظر دیداری به وجود خودم 200 روزانه تصویر زیبایی که وجود داره رو به خودم هدیه بدم. حالا این تصاویر زیبا دو تا نکته رو اینجا بگم. ما اگه یادتون باشه تو توضیحاتمون گفتیم که ما با دیدن و شنیدن، حالا حواس پنج گانه است ولی مهمترینشون دیدن و شنیدنه، که ما میتونیم محیط بیرون رو در خودمون دانلود کنیم و وقتی دانلود میکنم، حالا چه اتفاقی میفته؟ بازم میگم سیستم RAS مغز ما وقتی میبینه ما هی داریم به یه سری چیزها توجه میکنیم و یه سری چیزها رو مدام میبینیم و یه سری چیزها رو خودمون در مجاورت شنیدن یه سری چیزها قرار دادیم، سیستم RAS مغز ما متوجه میشه که آقا این موضوع برای ما مهم است و چون اون کارمند ماه، میره چیزهای مشابه اونو هی بیشتر و بیشتر برای ما میاره. حالا فکر کنید که من قراره با دو بخش مهمی که دنیای بیرون رو در خودم دانلود میکنم، قراره آگاهانه تنظیم کنم چشمام رو روی جاهایی که میخوام، در واقع این سفارش من محسوب میشه به کائنات. وقتی من هی مدام دارم میگردم دنبال این که تصاویر زیبا رو ببینم، چه بیرونی چه درونی، چه نمیدونم از نظر فیزیکی اون تصاویر زیبا رو ببینید. اگر بعضی از دوستان موقعیت رو ندارن که برن بیرون و این تصاویر رو برای خودشون حالا بیرون ببینن، شما میتونید بعضی از این تصاویر رو تو گوگل سرچ کنید، جای مختلف دنبالش بگردید، تو مجله دنبالش بگردید. مهم فقط انجام این موضوعه. حالا اینجوری نیستش که بگیم حالا صرف مثلا من یه خانم خونه دار هستم که اصلا نمیتونم از خونه برم بیرون، پس من چیکار کنم؟ جوینده یابنده است. کسی که میخواد کاری رو بکنه راهش رو پیدا میکنه، کسی که نمیخواد بهونه هاش رو پیدا میکنه. بل مثلا یه خانم خونه دارم، اگر از خونه بیرون نمیتونم برم، حالا به لحاظ بچه‌هایی که دارم یا شرایط این شکلی که دارم، اوکی اشکال نداره، میرم دنیای مجازی. انقدر تصاویر زیبا وجود داره که من اونجا این تصاویر رو به خودم هدیه میدم. نفس کار مهمه، اینکه من دارم این کار رو میکنم که یکی دو سه تا اتفاق بیفته. یکی اینکه به چشمام، به وجودم دارم میگم ببین انقدر برام مهمی، من فقط نامه عاشقانه برات ننوشتم، میخوام کارهای دیگه هم بکنم، این تصاویر زیبا رو میخوام تو میخوام بهت هدیه بدم. پس این یک مورد خیلی مهمه. دومی که در واقع من دارم در مزرعه خودم دانه هایی را میکارم با این تصاویر، که اینها قراره به زودی، حالا به زودی که میگم نه 100 سال دیگه، نه یه روز دیگه یا یه ماه دیگه، قرار در 1 سال آینده من هر روز این دونه ها رو بکارم در این زمین، بهشون رسیدگی کنم و من میدونم که چه محصولاتی رو به زودی قرار دریافت کنم. یاد جمله خودم میفتم که همیشه زمانی که خیلی داشتم تو اوج تمرین ها بودم، هنوز هیچ نتیجه بیرونی نگرفته بودم، بعضی به من میگفتن تو در طول روز داری چیکار میکنی؟ میگفتم که من غذا درست میکنم، آش دارم درست میکنم. میگفتن ما که چیزی نمیبینیم. میگفتم به زودی بوش میاد، به زودی متوجه میشید. و واقعا من انگار یه اتاقک برای خودم درست کرده بودم، روزانه میرفتم تو اون اتاق، مثل اتاق چه میدونم سولار بود، من میرفتم هر روز میشستم اونجا و تمرین انجام میدادم. هیچ نتیجه بیرونی در زمان تمرینام نداشتم در ابتدا یا در اواسطش، ولی ایمان داشتم این را جواب میده. اینا رو گفتم که بدونید. پس 200 تا تصویر از تصاویر زیبایی که میبینی به چشمان هدیه کن، بذار درونت عزت نفست بالا و بالاتر بره، بفهمه که تو براش حرمت قائلی. دیگه چشمای تو چون خیلی محترم و با ارزشه، هر تصویری لیاقت دیده شدن توسط تو رو نداره. اون تصویری لایق دیده شدن توه که تو بتونی، یعنی بتونه تو رو خوشحالت کنه، یعنی بتونه به تو حسای خوب بده. اگر آماده باشید میریم سراغ تمرین شماره 9. تمرین شماره 9 میگه 200 تا صدا از بین صداهایی که میشنوی انتخاب کن و به گوشهات هدیه بده. یعنی در واقع تو تمرین شماره 8 ما اون هدایا رو به چشمامون دادیم و تو تمرین شماره 9 به گوشامون اون هدایا رو داریم میدیم. در واقع ما داریم از مهمترین مرکزی که توسطش برنامه ریزی میشیم مراقبت میکنیم. یعنی قبلا من آگاهی این رو نداشتم که چشمام و گوشام چقدر اهمیت داره. من میدونی هر چقدر بیشتر در این مسیر رشد میکنم و به آگاهی میرسم، مثلا یه جمله هایی از کتاب های آسمانی، مخصوصا کتاب قرآن که نمیدونم مهری بر چشمانشان زده شد، بر گوشانشان زده شد، این جمله ها رو یادم میاد، تازه متوجه میشم که اونا میبینن اما نگاه میکنن اما نمیبینن، گوش میکنن اما نمیشنون. من تازه متوجه میشم که دیدن هامون و شنیدن هامون چقدر مهمه. و ما امروز با این تمرین 8 و 9 داریم مستقیما انگار مأمور گذاشتیم بالا سر چشمامون و گوشامون که هر چیزی دیده نشه، هر چیزی شنیده نشه. من یاد یه مثالی میافتم که چند وقت پیش، حالا فکر کنم مثلا 4 ماه تمرینم بود، 5 ماه تمرینم بود، هرچی بیشتر تو این مسیر آگاه تر می شدم، بیشتر متوجه می شدم چه جاهایی حواسم نبود، برنامه های اشتباه در ذهن من دانلود شده بود و من یادم یه جایی نشسته بودم، حالا یه سری از دوستان خیلی نزدیک، چه بگم مثلا اعضای فامیل خیلی نزدیک نشسته بودم، بعد با هم دیگه داشتن یه صحبتی رو میکردن. یه بنده خدایی توی این جمع اصرار شدید داشت که درد و دل کنه و اصرار شدید داشت که بگه اوضاع خیلی خرابه، شرایط خیلی افتضاح شده، نمیدونم صداقتی در کار نیست و فلان نیست و نمیدونم از این دست مسائل. منم حالا چون تازه فهمیده بودم که چقدر گوشای من مهمن و چقدر چشمای من مهمن و چقدر در درون من و احساس من اینا نقش عمده‌ای دارن، چیزایی که میشنوم و میبینم و چقدر در زندگی آیندم نقش دارن و دقیقا نقش مستقیم دارن در میزان درآمدم، حال و احساسی که دارم، روابطی که دارم و کیفیت زندگیم، جایگاهی که امروز دارم، همه اینا رو که آروم آروم متوجه شده بودم، خیلی 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 مراقبت میکردم تا جایی که میتونستم، چون من میدونستم دیگه، چون مسئولیتشو پذیرفته بودم دیگه، میدونستم اگه من بشینم کنار یه نفر شروع کنه درد و دل کردن، اون درد و دل میکنه، خودشو خالی میکنه، میذاره میره، من میمونم با این ذهنی که این همه ویروس آلودگی وارد این ذهن شده و سیف شده، ضبط شده، و من بنده خدا باید تاوان همه این مشکلات رو بدم. که اون بنده خدا داشت اون صحبت رو میکرد، بهش یه چیزی رو گفتم، گفتم که بیایید بحث رو عوض کنیم در مورد یه موضوع دیگه. گفتم نه نه بذار اینو بگم. هی گفتم ببین، حالا با حالا اون روش هایی که بلد بودم سعی میکردم که مستمر بهش به شکل های مختلف مثلا یه برنامه دیگه بدم، یه خط فکری دیگه بدم، ولی میدم نه، همچنان اصرار داره که از بدی آدم ها و کشور و مملکت و نمیدونم فلان چیز و فلان چیز، اصرار شدید داشت که این کارو بکنه. آخر سر یادمه که هر ترفندی که زدم ولکن نبود، با صدای بلند گفتم من میرم. گفت کجا میدونم؟ نه پیش پیش. گفتم آقا من یه چیزی بگم، من این اصطلاحی که اونجا تو اوج عصبانیت گفتم رو اینجا عنوان میکنم. گفتم گوشای من سطل آشغالی نیست که شما آشغالاتو داخل گوشای من بریزی، خودت آروم شی بری، حتی این آرامشه یک مسکنه، چون شما هم با گفتن اینا اعتیاد پیدا کردی که فقط درد و دل کنی. گفتم گوشای من سطل آشغالی نیست که شما هرچی دلت میخواد بگی و بری و من بمونم و با تبعات این چیزهایی که تو به من گفتی و در ذهن من شروع میکنه به نقش بستن. و که یادم اون بنده خدا یه ذره دلخورم شد، بعدها من رو آروم آروم من رو با این شکل جدید مجبور بود که بپذیره و امروز خیلی راحت من رو میپذیره با این شیوه جدید. اتفاقا مثلا یکی دو بار این اتفاق افتاده که توی محیطی قرار گرفتیم، یه نفر سوم دیگه‌ای که نمیدونست اصلا تمرینای من یا روش زندگی من چه شکلی شده، تا اومد یکی دو تا منفی بگه، همین بنده خدا بهش گفت جلوی این نگو، جلوی این نگو، این الان یا میذاره میره از اینجا یا یه چیزی بهت میگه، جلوی این نگو. گفتم آره من حرمت داره، گوشای من حرمت داره، چشمای من حرمت داره، هم خودم ازشون محافظت میکنم، هم از دوروریام اونایی که حداقل براشون مهم هستم ازشون درخواست میکنم لطفاً به چشمای من اگر تصاویر زیبا دارید هدیه بدید، اگر ندارید لطفاً این کارو نکنید، هیچ تصویری ندید. به گوشای من اگر مطالب خوبی دارید بگید، اگر صداهای زیبایی هست حواس منو بهش متمرکز کنید، اگر نیست لطفا این کارو نکنید. پس حالا توی تمرین 200 تا صدا از بین صداها، دوباره همه اون توضیحاتی که دادم، صداهای زیبا 200 تا هست، خیلی بیشتره، این یه توضیحی که تو حالا تمرین قبلی گفتم. دوم این که از من انتخاب میکنم، حالا اگر موقعیتش رو نداری، که بعضی از دوستان میگن که خب من الان از کجا 200 تا صدا بیارم، شما میتونید از صبح تا شب صداهای مختلفی که از جاهای مختلف، از چه میدونم، از موزیک، از پرندگان، از نمیدونم یه صدای زیبایی که مثلا فکر کن توی یه جای مثلا یه جایی که صدا میپیچه، یه صدای زیبایی رو مثلا یه آوازی رو بخونید، این میشه یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، و ببینید شروع که کنیم ما حرفه‌ای میشیم، یعنی تکرار مادر تمام مهارت هاست، شما ماهر میشی وقتی تکرار کنی. اولش که من یادم میاد برای بچه هایی که تو دوره قوانین جهان هستی اومدن شروع کردن، تمرین های اولی که دادم گفتم آقا نقاط مثبت شخصیتتون رو مثلا 20 تا بنویسید. خب اولش من قشنگ یادم خیلی افراد مقاومت میکنن، آقا 20 تا از کجا بیارم، من 5 تا دونه نهایتا خودم کشتم 5 تا. ولی به مرور زمان بعد از یه مدت افراد، من خیلی ها رو دیدم 170 تا 180 تا 190 تا 230 تا از نقاط مثبت شخصیتشون رو می نوشتن. پس انجام بدیم انجام میشه، پیداش میکنیم. دوست دارم که حالا تو این موارد تا میتونید صداهای زیبا رو به خودتون، به گوشاتون هدیه بدید. اوکی، اینم از این مورد و میریم سراغ تمرین شماره 10. تمرین شماره 10، روزی یک کادو مالی یا غیر مالی به خودت هدیه بده. یعنی اگر اونجا نوشتم مالی یا غیر مالی، برای اینکه بهانه ها رو بگیرم. ببینید، ما هر چه قدم که شرایط مالیمون خوب نباشه میتونیم یه خودکار برای خودمون هدیه بگیریم، هر چه قدم که شرایط مالیمون خراب باشه میتونیم یه شاخه گل به خودمون هدیه بدیم. یعنی میخوام بهتون بگم که مهم نیست مثلا قیمت اون کادوه چقدر باشه، مهم اینه که اون کادو باشه و با این نیتی که میخوام به خودم کادو بدم. اینجوری من دیگه درون من این تشنگی کادو تا حالا نگرفتم رو نداره. خیلی موقعا من میدیدم مثلا برای یه نفر تولدی میگرفتن، با یه حسرتی نگاه میکردم، گفتم تولد با این همه جزئیات. بعد همون موقع به جایی که از این موضوع یه برداشت خوب کنم که درون من یه حس خوب پیدا بشه، یا مثل یه آدم بالغ حداقل نگاه کنم بگم آقا برای من این کار رو نکرد، اگه یادم باشه من برای نسل بعد از خودم این کار رو بکنم، من قشنگ میرفتم توی احساس قربانی شدگی، مظلوم واقع شدگی، من بیچاره، من بدشانسم، ایشکی ما رو دوست نداشته، میرفتم برداشت من از این تصاویر اینا بود. این موضوعی که قرار من به خودم کادو بدم، به جایی که برم از این اتفاقا برداشت های سیاه و تاریک بکنم، میام بهترین برداشت ها رو میکنم. بگم آقا مثلا به من الان این تمرینه به من کمک میکنه بهانه های من گرفته بشه. اونجا هم که توضیح دادم کادو مالی و غیر مالی، برای اینکه مثلا یکی نیاد بگه که خب خیلی خب من خیالم راحت شد که مالی که الان اصلا صفر مطلقم نمیتونم. آقا یه نقاشی برو بکش، بعد این نقاشی رو به خودت کادو بده. اگر پولش رو داری، خب طبیعتاً با هزینه‌ای که پرداخت می‌کنی این کادو رو برای خودت بگیر. اگر پولش رو نداری، غیر مالی، حتماً و حتماً این کادو رو برای خودت بگیر. من یادم میاد که وقتی به این تمرین برای خودم رسیدم، توی برهه‌ای گفتم که آقا من میخوام به هوای کودک درونم داشته باشم، هر وقت که مثلا کودکم نیازی احساسی به وجود اومد میفهمم که کودکم چیزی میخواهد و من برم براش بهترین ها رو بگیرم و اینا. بعد اومده بودم داخل تمرین ها، اومده بودم داشتم به خودم کلک میزدم. من بچه رو بگم برای بعضی دوستانی که به این فکر میکنن که آقا چرا برای من انقدر طول کشید، میخوام بهتون بگم که یه وقتی میبینی من یک ساله دارم تمرین میکنم که از تمرین ها پولدار بشم، یک سال دارم تمرین میکنم که از تمرین ها ازدواج کنم، یک سال دارم تمرین میکنم که از تمرین ها به اون جایگاه اجتماعی یا مالی یا کاری برسم. تا وقتی من یک سال داشتم این سبک تمرین رو انجام دادم، یعنی تمرین میکردم برای اینکه به فلان چیز و فلان چیز برسم، نه که اینا بی فایده شد و همه اینا به دردم خورد، ولی تا زمانی که با این طرز فکر بودم هیچ نتیجه بیرونی هنوز نگرفته بودم. تا اینکه قشنگ یه روزی یادمه گفتم آقا اگر کسی میخواست به من نوازشی بده، محبتی بکنه، کادویی بده، در ازاش یه چیزی ازم میخواست و من فهمیدم که هیچ کس من رو واقعا به خاطر خودم دوست نداره و این رو کودک درون من دریافت کرد که من همینجوری کافی نیستم، به قد کافی کافی نیستم، پس به همین خاطر برای کافی شدن دست به حرکات عجیب غریب زدم. بعد فکر کردم که اگه من خیلی پولدار بشم من مثلا پسندیده میشم، به خاطر این من پولدار شدن رو انتخاب کردم، یا فکر کردم اگر فلان شخص بشه همسر من یا دوست من خوب دیده میشم، یا چیزهای مختلف، یا من اگر شبیه فلان هنر پیش خودم رو در بیارم، فلان خواننده خودم رو در بیارم کافی میشم، یا اگر نمیدونم رو دماغم و رو بینیم و رو گوشم و اینجور جا همه جا مثلا یه زنگوله چیزی آویزون بکنم، یا چیزای عجیب غریب، حرکات عجیب غریب از خودم بروز بدم، من کافی میشم. به همین خاطر من چون این تو همونطور که هستی خوبی، ما دوست داریم همانی که هستی را، چون این من دریافت نکردم، عزت نفسم آسیب خورد. و بزرگترین مشکلی که توی آسیب خوردن عزت نفس هست اینه که هر چی که هستم همش فکر میکنم کافی نیستم، هر چی که هستم فکر میکنم به قد اندازه خوب، عالی، خوب نیستم. و من چون ناکافی هستم، تمام تلاشم برای کافی شدنه، و چون دارم به سمت کافی شدن هی چنگ میزنم، پیامی که در اون لحظه، ببینید یه اصلی وجود داره تو دنیا، من همین الان اینکه دارم چه کاری میکنم مهم نیست، چرا دارم این کار رو میکنم، دارم تلاش میکنم کافی باشم. دنیا به الان من واکنش نشون میده. خب من کیم الان؟ من یه کسی هم که دارم تلاش میکنم که کافی بشم. خب الان پس کیم؟ الان کافی نیستم دیگه. دنیا انعکاس الان من کافی نیستم رو به من میده. برای اینه که خیلی از آدما دارن تلاش میکنن برای اینکه یه روزی موفق بشن، ولی اون تمرینایی که من بهتون گفتم، مثلا تمرینی که روزی یک دقیقه خودت رو در اوج موفقیت تصور کن، و این تصور کردنه یعنی در واقع من الان کی هستم، الان دارم خودم رو تصور میکنم یه آدم موفق هستم، یعنی این به من کمک میکنه که من الان موفق بودن را حس کنم. و همه این تمرین ها به خاطر اینه که من میتونم احساسش کنم. پس یادمون باشه تا زمانی که من دارم سعی میکنم همه کار بکنم برای این که پولدار بشم، برای این که دوست داشتنی باشم و بشم، پیامم اینه که الان من تأیید میکنم که من دوست داشتنی نیستم، دارم نمیدونم حرکات عجیب غریب انجام میدم، فلان کارها رو انجام میدم که به اون رابطه برسم، یعنی این که من بدون انجام این کارها و این جوری بودنها و این داشته ها کافی نیستم برای اون آدمه، یعنی مورد پسند اون آدمه نیستم، اون آدمه منو انتخاب نمی کنه همین جوری که هستم، پس من باید یه سری کارهای عجیب غریب بکنم. من در واقع نمیخوام بگم درسته این، نمیخوام بگم غلطه، همونطور که دنیا نمیخواد بگه درسته، نمیخواد بگه غلطه، میگه که ببین الان من کاری ندارم که برای این که انقدر تصویر ذهنی قدرت داره. وقتی شما در ذهنت فکر میکنی آدم مهمی هستی، آدم بزرگی هستی، آدم دوست داشتنی هستی، آدم خوشتیپی هستی، آدمی هستی که همه باهات حال میکنن، اصلا دیگه دنیا با این کاری نداره که تو الان تو کدوم وضعیت بیرونی هستی. میگه تصورت چیه؟ الان چه انرژی رو داری از خودت ساطع میکنی؟ من به همون انرژی انعکاس میدم، بازتاب همون انرژی رو به تو میدم. یه بحثی بود چند وقت پیش در مورد این موضوع که میگفتن آقا مادر خود من یکی از افرادی بود که توی همه حالات در بین تمام فامیل و همسایه ها و خواهر برادراش بهشون کمک میکن، یعنی نسبت به این تو این زمینه شهره خاص و عام بود دیگه، یعنی اگر توی اون زمان ها کسی بچهش میمرد، مثلا فکر کنید من مادرم داشته یه همچین موضوعی رو تو پروندش که یه بچه مرده بوده، مثلا برده شستتش، بعد بردنش، حالا با اون موقع ها اون قدیما اینجوری نبوده که خیلی دیگه حساب کتاب داشته باشه، زمان شاه می برده این بنده خدا رو، برده بوده بنده خدا رو، بعد از اینکه شستنش برگه حالا فوت چه میدونم گذاشته بودن نذاشته بودن چجوری بود، این بچه کوچولو رو برده بود اونجا، خودش شسته بود، خودش کفن کرده بود، بعد تو آغوشش گرفته برده بود رسوند، برده بود دم یه قبرستونی اونجا خودش دفنش کرده بود، نصف شب برگشت. فکر کن این یکی از کارهایی که مثلا ایشون کرده بود. میخوام بگم که ببینید سیستم و قانون دنیا با هیچ کس تعارف نداره. بعد اگر کسی عروسی میخواست بگیره، مادر من میافتاد جلو کمک میکرد. اگر کسی میخواست زندانی آزاد کنه، مادر من میافتاد جلو بره برای رضایت گرفتن. اگر نمیدونم به تمام برادر خواهراش، به همشون سرویس میداد، کمک میکرد، خدمات میداد. و جالب اینجاست که در آخرین روزهای عمرش به بدترین شکل ممکنه تنها موند. بعد جالبه که این بحث از اونجای شروع شد که گفتن که آخه اینجوری نیست، نه هر کسی با هر دستی بده با همون دست میگیره، که من داشتم توضیح میدادم، میگفتم ببینید هر انرژی که از ما در انجام هر کاری، اصلا کاره رو بذار کنار، هر انرژی که از ما به جهان ساطع بشه، جهان همون انرژی رو به ما برمیگردونه، نه بیشتر نه کمتر. و گفتن خب مامان ما که خیلی به همه کمک میکرد. گفتم نه، اشتباه ما اینه. مادر ما وقتی این کارها رو میکرد، من از کجا میتونم متوجه بشم که مادر من داشت مهربانی یا عشق ورزی رو انجام میداد، مهربانی محض رو انجام میداد، یا مادر من به خاطر ترس هایی که داشت مردم راضی کن بود، داشت سعی میکرد برای اینکه دوست داشته بشه یه سری کارا رو میکرد، نه برای اینکه دوست داشتنی هست. و به همین خاطر انرژی که از مادر من تو تک تک این رفتارهایی که انجام داده بود، خدماتی که داده بود، کمکهایی که کرده بود، انرژی که از خودش ساطع کرده بود اینکه من به قد کافی نیستم، من به اندازه کافی خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم، حاضرم همه این کارها رو بکنم برای اینکه من را دوست بدارید. و جالب اینجاست که در نهایت آخرین روزهای عمرش در بدترین شرایط تنهایی زندگی کرد و مرد و رفت. من میخوام بهتون بگم حالا برای دنیا فرق نداره که مادر من باشه، خود من باشم، شما باشی، هر کسی دیگه ای باشه، آن انرژی که میدی رو، همون انرژی متناسب با همون انرژی رو دنیا بهت بازتاب میده. پس یادمون باشه که اگر من قبول دارم که با دادن یک کادو به خودم در لحظه دارم چیکار میکنم، دارم این احساس من ارزش من، ببین وقتی من دارم بر خودم یه کادو میگیرم، به خودم هدیه میدم، یعنی کار تمام است. یعنی به چه کسی دارم هدیه میدم؟ به کسی که شایسته است. به چه کسی دارم هدیه میدم؟ به کسی که لایق ارزشمنده. به چه کسی؟ به کسی که فکر میکنم کسا حق طبیعیشه که باید مدام بهش کادو داده بشه. پس من هر روز این پیام ها رو از محیط با رفتارهای خودم هی دارم ارسال میکنم به خودم، چون من ارزشمند هستم بیا این کادو. این خیلی فرق داره تا اینکه حالا مثال مادرم آوردم که من همه این خدمات رو میدم، کمک ها رو انجام میدم، از خودم میگذرم. خب چه کسی از خودش میگذره توی اون حالت و تو اون مثال؟ چه کسی این همه باید خودش رو لحاظ نکنه، هی مدام مردم رو لحاظ کنه؟ اگر به خاطر، اگه با این توضیح باشه که این کارها رو میکنم، لطفا بعدش مرا دوست بدارید، لطفا مرا بعدش پس نزنید، تنهام نذارید، من میخوام با این کارها دوست داشتنی بشم، نه اینکه من دوست داشتنی هستم. این کارا هم از یک فرد دوست داشتنی دیگه داره تراوش میکنه. میخوام بهتون بگم هر وقت خواستید زندگی رو آنالیز کنید، به چرایی ها نگاه کنید و به نتایج. حالا فکر کنید همه قوم ما فکر میکنن که مادر من یک فرد فوق‌العاده ایثارگر بود و نمیدونم فلان بود، ولی من با اینکه مادرم، فکر نمیکنم هیچ چیزی رو تو دنیا از اون بیشتر دوست داشته باشم، ولی قانون قانونه. من این رو هر جا که نشستم گفتم نتایجی که در واپسین عمرش تنها موند جواب واضح، شفاف و حقیقیه که چه انرژی داده بود که این جواب ها رو گرفته بود. برای اینه که میگن با هر دست بدی با همون دست میگیری، خیلی هم میگن نه دست من نمک نداره، ولی ما با همه خوبی کردیم، به طور بعدی گرفتیم. انرژی که دادی را دریافت کردی، توی رفتار به تو بازتاب داده شد. اما اینکه اون انرژی که دادی از کجا میتونی بفهمی دقیقاً چه جور انرژی بوده، از بازتاب رفتاریش، از شرایطی که توش داری تجربه میکنی خودت رو و اتفاق و رفتارهایی که باهات میشه قشنگ میشه. ببین من با حرف میتونم دروغ بگم، یا حتی اگه خودم ندونم میتونم اشتباه توضیح بدم و ذهن شما رو منحرف کنم، اما نتایج من هیچ وقت نمیتونه چیزی غیر از اونی که باید باشه. مثلا من میتونم یه دونه گلابی رو بذارم توی زمین، بعد به من بگن که مثلا خب تو چه دونه ای کاشتی، الان قرار چه درختی به وجود بیاد، به بار بیاد، بعد مثلا بگم دونه گلابی کاشتم، بگم که من فکر میکنم که بگم که زعفرونه، مثلا من تفاوت بین دانه گلابی و زعفران رو ندانم، بعد مثلا فکر کنم که چون شما که نمیدونید دقیقا من چه دونه ای رو کاشتم. یعنی در واقع حتی میتونم خودم هم متوجه نشده باشم و به شما هم بگم، شما هم گمراه بشی. ولی اگر میخواید دقیقا بفهمید که من چه دانه ای را کاشتم، ببینید چه درختی به وجود اومده. اگر دیدی مثلا درخت گلابی داد، ما معمولا اینجوری هستیم، وقتی درخت گلابی هم میگه بابا دست من نمک نداره، بعد میگن چرا، میگه بابا من زعفرون کاشتم چرا گلابی در اومده، این چه وضعشه. بعد اینکه اما همیشه نتایج شفافانه میگویند. من یه مثال زدم به یکی از دوستان، گفتم که طرف بعد از اینکه کم با هم صحبت کردیم گفت نه البته باورهای مالی من بسیار فوق‌العاده است، من یکی تو اشکال ریز دارم تو باورهام که اونم به زودی ایشالله برطرف میشه و نه نه من از نظر باور مالی فوق‌العاده ام، عالی ام. من اصلا گفتم من چون قانونا رو یه مقدار میشناسم دیگه حرفای شما رو گوش نمی کنم. گفت پس چیکار میکنی؟ گفتم نتایج و عدد مالی که در زندگیت هست یا داره وارد زندگیت میشه رو نگاه میکنم. چون دقیقا باز دوباره همون مثاله، چون نمیشه که دانه گلابی بکارید زعفران بیرون بیاد، یا نمیشود اینجا درخت گلابی به وجود اومده بعد مثلا شما من بگی که نه من زعفرون کشتم، این چیه؟ اینه که نتایج هر فرد گویای این است که چه باورهایی دارد، چه دانه هایی کاشته است. و اگر مادر من در واپسین عمرش اون رفتارها شد که تنها شد، به تمام کسانی که بهشون تمام عمر خدمت کرده بود هیچ کدومشون نیومدن برای اینکه بخوان در آخرین لحظات این زن که این همه محبت به ظاهر به همه محبت کرده بود و از خودش گذشته بود، توی اون اوج تنهایی در اون غربت در اون شرایط با اون همه احساسهای بد از این دنیا بره. و من میخوام بهتون بگم که اگر جهان هستی با مادر من تعارف نداشت، با من تعارف نداره، با شما هم تعارف نداره، با هیچ کس دیگه هم تعارف نداره. و من امروز میپذیرم که اگر میخوام زندگی رو تجربه کنم در لحظات عمرم و تا به انتهای عمرم که دور تا دور من آدمهای بسیاری باشن که از جان و دل بخوام به من خدمت کنن و به من خوبی کنن و به من محبت کنن، باید روشی 180 درجه برعکس روش مادرم رو اتخاذ کنم تا بتونه به من کمک بکنه. اون روش چیه؟ با هر دست بدم با همون دست میگیرم. خب وقتی دارم انرژی رو انتقال میدم بدونم که چه انرژی رو دارم انتقال میدم، چون همون انرژی به من میرسه، نه کمتر نه بیشتر، نه بهتر نه بدتر، همون انرژی به من میرسه. پس روزی یک کادو مالی یا غیر مالی به خودت بده، یعنی اینکه چرا داری این کار رو میکنی، لحظه ای که داری کادو رو برای خودت میاری به کی داری کادو میدی؟ به یه فردی که خیلی ارزشمنده. چرا حالا داری این کار رو میکنی؟ چون دیگه به آخر رسیده، چون این آدمه به اون حد نصاب رسیده، انقدر کیفیت داره که فقط باید بهش کادو بدی، فقط باید ازش تشکر کنی، فقط باید ازش سپاسگزاری کنی، فقط باید ازش قدردانی کنی، فقط باید هر روز بهش بگی انقدر تو محترم هستی که تو هر روز شایسته این هستی که یه کادو بگیری. به اضافه این که اون خلأهایی که در وجودمون بود بابت این که ما دریافت نکردیم یه سری کادوها رو که حقمون بود دریافت کنیم، اما حالا ناآگاهی باعث شد که این اتفاق نیفته، ما اون خلأها رو خودمون بر خودمون پر میکنیم و اینا به ما کمک میکنه که ما بتونیم برای این اتفاق دیگه با خلأش وارد یک رابطه نشیم. یعنی ما خودمون رو پر کرده باشیم، وقتی پر هستیم وارد یه رابطه میشیم، انرژی ما رو اون فرد یا مخاطب یا اون جنس مخالف دریافت میکنه، متوجه میشه یه گدا نیومده، متوجه میشه یه پادشاه اومده توی رابطه، متوجه میشه یه شخصی اومده تو رابطه که در مورد خودش احساسهای خیلی خوبی داره. اون موقع میدونه که با یک محترم محترمانه باید رفتار کرد. اگر گاهی با ما نامحترم رفتار میشه، چون انرژی که ما از خودمون به محیط میدیم، اون آدم هم طور که ما انرژی دیگران رو میگیریم، قطعا دیگران هم انرژی ما رو میگیرن.